بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 43. 5. حق قضاوت. حق قضاوت به بیان دیگری همان حق حقیقت است در عرصه افکار و اعمال و بیان بشری. حق چیزی همان قضاوت درباره درستی چیزی است، این حکم که آن چیز همان که هست باید باشد یا نه. پس هر قضاوتی انسان را برسه هستی بایستی می کشاند یا هستی را مترادف بایستی قرار می دهد و لذا آن را تبرئه می سازد و به حال خود با می گذارد و یا هستی را در تضاد بایستی می بیند و لذا آن را محکوم به تغییر می سازد که این تغییر ممکن است مترادف با نیستی باشد. در لحظه ای که انسان تعجب می کند، هیچ قضاوتی وجود ندارد. یعنی حیرت قلمروی از اندیشه و روان بشر است که فراسوی قضاوت می باشد و یا به هر حال قضاوت در آن راهی ندارد. ولی آنگاه که از وضعیت حیرت خارج شد، نسبت به آن چیزی که او را به حیرت انداخته بود، به قضاوت می پردازد. در اینجا، قضاوت همان تلاش برای معنا نمودن آن چیز است. چیزی که برای لحظاتی، برای انسان فراسوی معنا و فهم علیتی قرار داشت. حیرت به لحاظی سرآغاز آشنایی است و نیز علت آشنایی و نزدیکی. و سپس قضاوت آغاز می شود، که عرصه چون و چرایی و خیر و شر است که آن آشنایی و نزدیکی را دچار اختلال و تردید می سازد که در عین حال تلاش برای از آن خود کردن آن چیز در چهارچوب امیال خیش است. پس قضاوت به لحاظی ذاتاً مالکیت جو و سلطه‌گر و مصرف کننده است. بنابراین یک فرد در مقام قضاوت نمی تواند سهمی برای خود قائل نباشد. و به همین دلیل قاضی عادل و قضاوت بی‌طرفانه امری در حد کیمیا و محال می آید. و نیز نتیجه فکری که از قضاوت حاصل می آید تا سرحد محال می تواند اندیشه ای واقع گرایانه و برحق باشد. و نیز می دانیم که ذهن بشری فقط به انگیزه سهمی که برای خود در هر امری جستجو می کند به طور اتوماتیک می اندیشد. و ذهنی که در برای چنین وضعی کار کند نیز در حکم کیمیاست. انسان بایستی در مقام بی‌نیازی کامل باشد تا بتواند تفکر و قضاوت و اعتقادی بر حق بیابد و هستی را همان گونه که هست ببیند و لذا آن را بر حق بداند. زیرا هر بایستی منشأ سود طلبی و مسخ واقعیت است. بدین ترتیب به لحاظی می‌بینیم که قضاوت کردن به کلی ناحق است، مگر اینکه به هیچ حکم و تغییری منجر نشود که در این صورت اصلاً انگیزه قضاوت از بین می رود. یعنی انگیزه معنا کردن و تفکر و فهمیدن. و از طرف دیگر فقط از همین طریق است که انسان بالاخره حق هستی را درک و تصدیق می کند و دست از جدال که موتور محرکه اندیشه است برمی دارد و به ذهنیتی برتر می رسد. ذهنیتی که در آن مقام فکر عین واقعیت است و این آیت و حق قضاوت است. حق هر آنچه که قضا شده است و این درک قدر و قضاست و این یعنی یگانگی جبر و اختیار و یگانگی هستی و بایستی. حقیقت چیست؟ پاسخ به این سوال یافتن آن میزان پایداری است که هر قضاوتی را بر حق ممکن می سازد. اگر پاسخ سوال مذکور هر چیزی غیر از این باشد که هرچه هست حقیقت است، هیچ میزان ثابت و بدیهی برای هیچ قضاوتی ممکن نیست. فقط چون این پاسخ و پذیرش محض آن است که بی‌نیازی و استقلال انسان از واقعیت‌ها را ممکن می سازد. یعنی قضاوت بر حق را. در غیر این صورت هر کسی درباره هر چیزی، هر حکمی که صادر کند، هیچ کس حقی ندارد که حکمش را ناحق بداند. آیا چنین نیست؟ آیا کسی با بردن شکایت خود به دادگاهی به رضایت رسیده است؟ درست به همین دلیل حقی جز حق هر آنچه که هست و جریان دارد وجود ندارد. یعنی هر شکایتی ناحق است و اگر ناحقی آن فهمیده شود از بین می رود. پس حق حقیقی قضاوت همانا معرفت بر آنچه که هست می باشد. اگر چنین است، پس حق بایدها و نبایدها و تلاشها و زور زدنهای انسان چه می شود؟ حق تغییر و اصلاح، حق خواستن و نخواستن و نهایتاً حق انتخاب. پس انسان در قبال چه چیزی مسئول است و حق مسئولیت چیست؟ و نیز خیر و شر کدام است و انسان خوب و بد یعنی چه؟ و آیا چه چیز نادرستی وجود ندارد؟ و همه اینها؟ یعنی پس حق قضاوت چیست و حقوق اخلاقی و دینی بر چه اساسی قرار دارد؟ هر تلاشی و تغییری حقی جز حق زور ندارد. زور که زر و تزویر نیز همچون اسلحه ابزارهایش می باشند. پس حق تغییر همان حق جبر است و نیز حق ستم است در صورت ستمگری و یا ستمبری. و این همان حق ناحق دانستن آنچه که هست می باشد و قضاوت ناحق هم که منشأ ستم است همان حق ناحق است. بنابراین مسئولیت برحق همانا مسئولیت در قبال حق هر آنچه که هست می باشد که نتیجه این مسئولیت تماماً رضایت است. رضایتی که محصول معرفت بر آنچه که هست می باشد. همانطور که حق و درستی در ذات خود انسان را به سمت یافتن مقام خوشنودی و رضا دعوت می کند و همانطور که محسوس ترین تعریفی که از حقیقت شده است حقیقت را چیزی می داند که انسان را به رضایت از حیات و هستی خود برساند. انسان به میزانی که به کس یا چیزی نیازمند است محتاج قضاوت درباره آن است و به همان میزان در قضاوتش به خطا می رود و به ناحق قضاوت می کند تا آنجا که کل منافعش و نیازش نسبت به آن چیز تباه و منتفی می گردد و به کلی از آن مایوس می شود و از اینجا به بعد است که امکان قضاوت به حق پدید می آید. به طور مثال شدیدترین نیازهای هر بشری به جنس مخالف و همسر است و درست به همین دلیل ناحق‌ترین قضاوت‌ها را زن و مرد نسبت به یکدیگر بروز می‌دهند. تا آنجا که به واسطه طلاق یا مرگ جبران از یکدیگر بی‌نیاز و مستقل می‌شوند و زین پس امکان قضاوت بر حقی پدید می‌آید. از بزرگ‌ترین ویژگی قضاوت ناحق که عرصه ناحق‌ترین قضاوت‌هاست نیاز کتمان شده و بلکه معکوس می باشد که ما آن را ناز نامیده ایم. یعنی وقتی که من به کسی نیازی دارم و نه تنها نیازم را با او در میان نمی گذارم بلکه با رفتارهای خاص وی را به سمتی می کشانم که نیاز مرا پاسخ گوید گویی که او خودش نیازمند این کار بوده است و من لطف نموده و به او این امکان را دادم. مسلماً در چنین وضعیتی کل روان و اندیشه من آنچه که هست را وارونه ساخته است و لذا دیوانه گردیده است. طبیعی است که در چنین وضعیتی که وضع کلی همه روابط زناشویی می باشد که عشق نامیده شده است، حق و ناحق بر جای هم نشستند و به همین دلیل چنین عشقی به ناگاه مبدل به اشد نفرت می شود. و هر یک دیگری را مستحق نابودی می داند و البته این قضاوت که چون این وضعی حقا در عشق است یا یک فریب مالی خولیایی فقط دعوا بر سر اسم آن است. ولی آنچه که رخ می دهد تماما حق است، حتی آن قضاوت نهایی. به همین دلیل قضاوت در مشکلات زناشویی ناممکن ترین نوع قضاوت هاست و بیفایده ترین نوع آن. برحق‌ترین قضاوت‌ها چه به واسطه معرفت و چه به واسطه جهل همانا حکم به فناست که درباره خیشتن باشد و یا غیر. زیرا چنین حکمی بنیاد نیاز را برانداخته و خواه ناخواه حق آنچه که هست تصدیق می گردد. بنابراین عشق و نفرت در هر رابطه و قضاوتی عرصه ظهور اشد حقیقت است. حق اثبات و حق نفی. حق بود یا حق نبود و جایی بینابین باقی نمی ماند. زیرا امور بینابینی بر ذات تردید قرار دارند که امکان قضاوتی بر حق را نمی دهند تا حق واقعیت آنچه که هست آشکار شود و اصولاً انسان در وضعیت‌ها و امور بینابینی با آنچه که هست هیچ رابطه ای ندارد و فقط در عرصه آنچه که باید باشد سرگردان و دیوانه است و هیچ نمی داند که به یقین چه می خواهد. بنابراین برای رفع قضاوت ناحق و ظهور حق فقط یک راه وجود دارد و آن از میان بردن نیاز در آن رابطه است، یعنی قطع کامل. مذاکره و توضیح و فلسفه و دلیل کمترین کمکی به رفع سوء تفاهم نمی کند و بلکه آن را پیچیده تر می سازد. و در غیر این صورت فقط نبردی به قصد نابود سازی است و نهایتاً حقیقت را آشکار می کند. و این نیز یک حق بسیار برتری است و به مثابه حق حقیقت است که همواره حق و باطل بر جای یکدیگر اظهار وجود می کنند و خلیفه هم دیگرند. درک این واقعه همه جایی و حیرت آور و برتر از آن تصدیق این واقعه در نزد ذهنی که هنوز اسیر خیر و شر و سود و زیان است محال می آید و نیز ممکن شدن این محال در یک انسان به معنای ظهور حقیقت از وجود اوست و اوست قاضی برحق و انسانی واقع بین. از طبیعی است که قضاتی که در دادگاه ها نشستند جز به نفع حکومت ها حکمی نمی توانند داد، هرچند که قاضی در حکمی که می دهد بر فرض محال بتواند هر نفعی را برای خود نادیده بگیرد و احکام دادگاه ها احقاق حق ناحق کسی است که به آن دادگاه کشیده شده است. بنابراین قضاوت ناحق وجود ندارد به دو معنا. یکی این که به لحاظ تئوری هر قضاوتی برای ذهن صاحبش برحق است و به لحاظ واقعیت وجودی قضاوت ناحق نفی هستی است، یعنی بایستی وجود ندارد. و نیز اساساً قضاوت برحق ممکن نیست، زیرا قضاوت ذاتاً نفی حق موجود در واقعیت است. و از طرفی دیگر قضاوت همانا حکم راندن بران چیزی است که از قضا وجود یافته است. پس قضاوت به معنای امر و نهی کردن به وجود است و وجود خود امر و نهی کننده است و لذا خودش قاضی مطلق است و لذا هر قضاوت دیگری را باطل می سازد. پس قضاوت واقعی همانا قضائیت است، یعنی موجودیت و مطلقاً تسلیم وجود شدن. انسان نه تغییری می کند و نه تغییری می دهد، بلکه تباه می شود و تباه می کند، یعنی باطل می شود و باطل می کند. و در غایت چنین وضعی حق آنچه که بود را درک و تصدیق می کند، ولی عموماً همواره حق آنچه که اینک هست را تصدیق نمی کند مگر آنکه گذشته باشد. یعنی انسان عموماً حق آنچه را که دیگر وجود ندارد تصدیق می کند، یعنی حق فنا را. هر چیزی تا فنا نگردد حقش آشکار و تصدیق نمی شود. به این ترتیب است که قضاوت نیز همواره فقط گذشته حقیقت را حد اکثر می تواند درک و تصدیق نماید. یعنی قضاوت ذاتاً بر اکنونیت آنچه که هست کور و جاهل است، زیرا کلن ذهن بشر روی به گذشته دارد و آینده را نیز از روی گذشته حدس می زند و می یابد. ولی وجود امری حی و حاضر و کنونی است، بنابراین قضاوت کننده کسی است که وجود ندارد. و درست به همین دلیل قضاوت وجود ندارد و درست به همین دلیل قضاوت نفی کننده وجود است. و هر قضاوت قاطع و جدی فقط به نابودی محکوم می کند، زیرا از نابودی است. پس حق قضاوت همان نابودی است، زیرا اندیشه ذاتاً از فنا سر بر می آورد و به فنا می انجامد. یا به اندیشه نیستی میرسد و یا به بمب اتمی. قضاوت اگر کسی را اثبات کند، شدت این اثبات همانا شدت فناپرستی آن کسی است که اثبات شده است و نیز آن کسی که اثبات کننده است. و اگر کسی را نفی کند، شدت این نفی همانا شدت محکوم کردن آن کس به نابودی است و بدین واسطه وجود خود در واقعیت را به کلی نفی و نابود کرده است. 6. حق وظیفه. وظیفه مربوط به امور فرد در رابطه با خودش می باشد، در جهت رفع نیازهای وجودی خودش، و آنجا هم که مربوط به دیگران می شود، اساسش نیازهای خیشتن است. بنابراین وظیفه آن اموری است که در آن منت بر دیگران و ایثار مطلقا نمی تواند حضور داشته باشد، مثل خوردن و خوابیدن و نظافت و کار کردن برای امور معیشت و حفظ سلامتی و رعایت آداب زناشویی و تقسیم کار و مقررات مربوط به حفظ جان و مال و ناموس و حرمت اجتماعی و امثال هم. به زبان دیگر، انسان هر چیزی که بخواهد و هر ادعای مادی یا معنوی که بنماید در قبال آن خود را متعهد و مکلف می کند و بایستی حقوقش را ادا نماید، وگرنه دچار خسارتهای مادی یا عاطفی و اجتماعی می شود. بنابراین می توان گفت که دو دسته کلی از وظایف وجود دارند، وظایفی که مربوط به نیازهای غریزی هستند و راز بقای انسان محسوب می شوند و نیازهای ذاتی و حیاتی و اجتناب ناپذیرند، و دسته دوم وظایفی که انسان علاوه بر نیازهای حیاتیش آن را ادعا می کند که معمولاً معنویات و اجتماعیات نامیده می شوند. و چون خودش آنها را ادعا کرده است، لذا حق ندارد به حساب ایثار بگذارد و از کسی انتظار تشکر و اجر داشته باشد، زیرا خودش به آنها محتاج شده است و اجرش را می برد، مثل ادعای ایمان، ساده زیستی، خدمت به دیگران از نوع علمی یا اقتصادی یا سیاسی و امثال هم. و یا کسی که در راه مبارزه آزادی بخش جان و مال خود را در خطر قرار می دهد، او نیز انجام وظیفه‌ای را می کند که ادعا کرده است و کسی از وی نخواسته است. و یا حتی کسی که دعوی عشق نسبت به دیگری می نماید، در ایثارگری‌هایش نسبت به معشوق یا مرادش در واقع انجام وظیفه می کند و حق احساس ایثار ندارد و طلبی هم نباید داشته باشد، و ایثارش وظیفه اوست و حق و انتظار تشکر و مزد نباید داشته باشد و حق منت گذاشتن هم ندارد، و یا حق ایثار متقابل از طرفش. بنابراین کسی هم که عاشق است، اگر راست می گوید پس منتی بر معشوق نباید داشته باشد، زیرا برای عاشق شدنش زحمتی نکشیده است و بلکه او نیازمند به ایثار کردن است، و اگر هم ادعایش دروغ است، مسلماً دچار انتظارات ناحق می شود و مجبور و رنجور می گردد و ادعای عشق را پس می گیرد. وظیفه ذاتاً در نقطه مقابل ایثار قرار دارد، و تا ایثار دقیقاً فهم نشود، وظیفه نیز فهم نشده است. ایثار چیست؟ آن کاری که کنندش در قبال انجامش هیچ نفی مادی یا معنوی یا عاطفی و اجتماعی و جسمی و روانی به طور پنهان و آشکار نداشته باشد. این تنها تعریف ممکن از ایثار است. چون این کاری را یا کسی از تو خواسته و یا تو خود به آن مبادرت کرده ای. اگر از تو خواسته باشد و تو کرده باشی، مسلماً درباره اش اندیشه و محاسبه کرده ای و برای خودت یک نفع مادی یا عاطفی و روانی در کوتاه یا بلند مدت مد نظر داشته ای که در این صورت نام این عمل تو ایثار نمی تواند باشد. و اگر تو بدون درخواست کسی برایش کاری کرده باشی، نیز مسلماً در درون خود لااقل یک رضایت روانی و عاطفی منظور کرده ای مثل خیرات و صدقات که در این صورت هم تو خودت نیازمند به این کار بوده ای و نام این کار را هم نمیتوان ایثار گذاشت و بلکه یک مبادله و معامله ماده به معنا می باشد و تو به کلی از چیزی نگذشته ای بلکه معاوضه نموده ای یا کسب شهرت کرده ای و یا کسب عظمت و رضایت وجدان و کسب تشکر و تقدیر. پس آیا فکر نمی کنید که اصلا چیزی به نام ایثار که مترادف کامل و واقعی از خودگذشتگی یک طرف باشد ممکن نیست و وجود ندارد؟ ولذا ایثار در فرهنگ عامه یک تهمت و ادعای کاملا دروغ است؟ همانطور که قبلا نیز گفته ایم، حتی پیامبران که مظهر لطف و رحمت کامل بر مردمان بودند نیز هرگز خودشان ادعای ایثارگری نداشتند و بلکه می گفتند که فقط مشغول انجام وظیفه هستند و اجرشان را از خدا می گیرند. از ایثار یک امر و واقعی محال در بشر است و انسان تازه آن هنگام که کاری را اندکی فراسوی وظایف عمومی و سنتی انجام می دهد، اجر مادی و معنوی چند برابر به طور مستقیم و غیر مستقیم دریافت می کند. پس در واقع ایثار نکرده و بلکه به او ایثار شده است. بنابراین یک عمل صادقانه و برحق آن عملی است که کنندش در انجامش کمترین احساس ایثار نداشته باشد، زیرا ایثار هرگز نمیتواند واقعیت داشته باشد و مطلقاً برای بشر محال است. پس احساس انجام وظیفه تنها احساس برحق در اعمال بشر است و حق همه اعمال بشری میباشد. وظیفه حق عمل است و ایثار ناحقی آن است، یعنی بطلان عمل است، زیرا دروغ است و محال. بنابراین احساس و اندیشه ایثار در هر کاری و در هر ایده‌ای منشأ دروغ و ریا و فریبکاری بشر است و منشأ ابطال اعمال و زندگی اوست و منشأ حق ابطال است که به تشنجات و سوء تفاهمات و جنگ ها و نفرت ها و پوچی ها و نومیدی ها می انجامد. احساس و اندیشه وظیفه منشأ سلامت اندیشه و عمل و اخلاق و روابط بشری می باشد و کانون احساس و اندیشه و عمل بر حق و عادلانه است و مانع گمراهی آگاه و ناآگاه بشر می باشد. ایثار الغای شیطان است، یعنی هیچ کس طلبکار نیست و هر حس طلبکاری حس خطا و مکر و گمراهی و خیانت است. ایثار سرچشمه دائمی ستم است و خودفریبی و مردم فریبی. انسان ذاتن و طبعن و وجودن موجودی بدهکار است، نه طلبکار. لااقل فقط به این دلیل که هستی و حیات وی به وی هدیه شده است و او خودش آن را نخواسته بوده است. وجود انسان یک داده شده است، هدیه محض. و به همین دلیل است که ایثار علت العلل کفر و دروغ و ستم است. زیرا انسان بدهکار به وجود نه تنها حق این هدیه عظیم را ادا نمی کند بلکه طلبکار هم می شود. پس ایثار به معنای وارونه سازی حق وجود است و لذا فرد به اصطلاح ایثارگر به عذاب نابودی مبتلا می شود. یعنی آن که به او بیشتر ایثار شده است بیشتر احساس می کند که مشغول ایثار است و این کفر و منشأ بیدینی و فساد و مکر بشر است و منشأ تمام بدبختی هایش و عذاب هایش. حس ایثار همان انکار وجود خیشتن است و لذا چنین انسانی از ادای وظیفش اکراه دارد و حتی در خوردن و خوابیدن و بازی کردنش احساس می کند که دارد ایثار می کند و همه بایستی ممنون او باشند و این بیان محسوسی از کبر و کفر و بارون سازی واقعیت است و مجنون سازی خیشتن. حس و فکر ایثار دال بر نسیان کامل و کلی درباره وجود است که انسان یادش می رود که خودش خود را به وجود نیاورده است و وجودش یک هدیه محض می باشد. کسی که این واقعیت وجودی را از یاد نبرد، هرگز فکر و احساس ایثار در هیچ امری را ندارد و بلکه دائما احساس می کند و می بیند که به طرز حیرت آوری در همه حال به وی ایثار می شود که او می تواند باشد و نفس بکشد. ولذا مستمرن متوجه خداست که ایثار مطلق می باشد. احساس و فکر ایثارگری دقیقاً به معنای انکار خداست و دعوی خدایی کردن است، پس عین کفر و الحاد است، حتی اگر همه احکام شرع را هم به همراه داشته باشد و یدک بکشد. پس احساس و فکر ایثارگری حاصل نسیان است و به همین دلیل همه به اصطلاح ایثارگران و عشاق دروغین را مجنون می‌یابی، زیرا وجود خود را، یعنی آنچه که هست را به کلی نادیده گرفته و منکر شدند. جنون در انواع و درجاتش محصول این انکار و غفلت و نسیان عظیم است، یعنی عذاب حاصل از احساس و فکر و ادعای ایثار است. و بعد اینان را می‌بینی که حتی در خوردن و خوابیدن و راه رفتن و نفس کشیدن خود به عالم و آدم ناز می‌فروشند. ناز جلوه دیگری از این ابطال و جنون و دروغ می‌باشد، زیرا وجود داشتن و حق وجود و نیازهای حیاتی وجود را منکر است و بلکه چنین وانمود می کند که کل عالم و آدمیان هستند که به او محتاجند و اصلاً خود خدا محتاج اوست و اصلا خودش خداست و علت وجود خیشتن. فلذا همه بایستی در حق این موجود ناز ایثار کنند و اصلا وظیفه آنهاست، وگرنه آنها را نمی بخشد و بلکه انتقام گیرد. آدمی ناز می کند تا زیر بار وظایف وجودی خود نرود و از طریق نازش تعاشق می کند تا دیگران را موظف سازد تا وظایف او را با منت کشیدن برایش انجام دهند. آیا این جنون نیست؟ جنونی که محصول این انکار و کفر است، انکار وجود. و به همین دلیل هرچه که آدمی نازش بیشتر باشد سریع تر تباه و فاسد می گردد، زیرا دیگران از بابت هر کاری که برایش انجام می دهند تن و روح و اندیشه او را استثمار می کنند و نابودش می سازند و این حق است. حق وظیفه حق نیازهای خیشتن است و هر که این حق را منکر می شود، نازدار می شود و یک استثمارگر و ظالم از آب در می آید، در حالی که احساس می کند که بسیار هم ایثارگر است و همه باید از او تشکر نمایند. این جنون اندر جنون است، نسیانی اندر نسیانی دیگر، و این است وضع اکثریت بشری، خاص زنان که اسره نازند. این به اصطلاح ایثارگران دیوانه و رنجور و مسخره را می‌بینی، در حالی که حتی حق بهداشت و نظافت و نظم را درباره خدا ادا نمی‌کنند و از حیوانات کثیف‌ترند و بوی تعفن از درون و برونشان جاری است، مرتباً خود را بزک می‌کنند و عطر و گلاب می‌زنند و یا جانماز آب می‌کشند و پیف پیف می‌کنند و از بیمارستانی به تیمارستانی در حرکت هستند، یا مشغول رمالی و بردخانی هستند، یا مشغول پیچیدن نسخه های بهداشتی و درمانی تا اجنه و ویروس ها را تار و مار سازند، حالان که خود مرکز تولید اجنه و ویروس هستند. اگر این نازداران از وظایف خود اکراه دارند، ولی اجنه و ویروس ها وظایف خود را درست انجام می دهند. اینها حق ایثارند. آن که حق وظیفه را شناخت، وجود را شناخت، و آن که وجود را شناخت، خدا را شناخت، و آن که خدا را شناخت، جز او ایثارگری نمی یابد و هم نیازهای خود را از او می گیرد و بی نیاز می شود، یعنی بی ناز، بی شیطان، و سلامت می یابد و دیگر نه ایثار می کند و نه به کسی اجازه می دهد درباره اش ایثار کند. از طبیعی است که همه ایثارگران روسپی صفت و ظالم و افترازن و جبار و شکنجگر و تروریست از آب در می آیند. این نتیجه کفری است که نقاب ایثار زده است. ایثار همان مذهب نفاق است که به اشد مکر ابلیس تلطیف شده و دعوی عشق می کند. وجود همان ایثار است. و اما حق انسان درباره آن انجام و ادای حق وظیفه است. وظیفه در قبال ایثار. پس وظیفه یعنی تکلیف در مقابل کل وجود خیشتن که تماماً ایثار خداست به من. پس وظیفه ای نیست الا در قبال خدا که وجود را به من ایثار نموده است و این وظایف و امور و جزئیاتش را نیز خود خداست که معین کرده است و آن دین اوست. پس وظیفه همان ادای حقوق دین خداست و خدا از این حقوق بی نیاز است. بلکه این انجام وظیفه برای آن است که انسان بتواند این داده شده یعنی وجود را بیابد و صاحب وجود گردد و از عدم برهد و وجودش را از دست ندهد و از سلامت وجود برخوردار گردد و از عزت و الطاف آن. پس انسان محتاج انجام وظیفه در قبال ایثار خداست و خدا از این انجام وظیفه انسان بی نیاز است. احساس مسئولیت بدان گونه که معمولاً در فرهنگ بشری رایج است نیز صورت و بیان دیگری از ناز است و ادعای ایثار که تحت عنوان آن دست به هر تجاوز و ستم و غارت و جنایتی زده می شود که تازه مستحق تشکر می باشد و در حقیقت آدم خواری می باشد و ترفند گریز از عدم پذیرش مسئولیت وجود خیشتن است و محصول کفر می باشد. مثل والدینی که خود غرق در دروغ هستند و بچه های خود را دعوت به راستی می کنند تا بتوانند آنها را ببلعند و این بچه خاری نامش از احساس مسئولیت و محبت و ایثار دروغین می باشد. زیرا آنها نسبت به سرنوشت خود مسئول نیستند ولی خود را مسئول سرنوشت بچه ها می خوانند تحت لوای عشق و ایثار. اگر خداوند وجود هر فرد و رزق و الطافش را به واسطه سایر موجودات ام از عالم و آدم عطا می کند، پس هر فردی در کل عالم و آدمیان نسبت به خودش جز ایثار نباید ببیند و در اینجا شکر خدا مترادف و عین شکر مخلوق می شود و در تشکر از کل عالمیان و آدمیان است که تشکر از خدا ممکن و عملی می شود و آن خدا پرستی و دینی که فرد را به فخر و ناز نسبت به عالم و آدم بکشاند دین و خدا پرستی نیست بلکه جنون و نسیان است و خودفریبی. خداوند هر فردی را از بطن مادر خلق می کند و به دست پدر رزق می دهد و به واسطه طبیعت و جامعه مورد حفاظت و الطاف خود قرار می دهد. پس تشکر از والدین و کل جهان و ادای وظیفه نمودن نسبت به جهانیان در حکم ادای وظیفه در قبال ایثار خدا و ادای وظیفه در قبال وجود خیشتن است. و این همان ممنون بودن از وجود خیشتن است که دال بر وجود شناسی و وجود یابی است. و این است که خداوند می فرماید شکر نمی کنید مگر خودتان را. این شکر جوهره انجام وظیفه است. پس انسان به میزانی که از همه ممنون است و ناز عالم و آدمیان را می کشد صاحب وجود است و به میزانی که ناز می کند بی وجود و بی خرد و مجنون و گمراه است و ستمگر و در عذاب. زیرا انسان تماماً داده شده و هدیه است و کسی که در قبال هدیه‌ای که به او داده شده ناز می کند، ابله است. نازکشی میزان معرفت و حق شناسی است، به شرطی که در آن انتظاری نباشد. نازکشی خالصانه و بی توقع در حین انجام وظیفه، همان غایت و کمال وظیفه شناسی و حق شناسی و دین و معرفت است. آنچه که در حقوق دینی واجبات نامیده شده است، همان انجام وظیفه است و آنچه هم که مستحبات نام دارد همان نازکشی می باشد و اما اگر دقت کنیم همه حرام ها محصول طبیعی ناز کردن هستند. گرایشات کاذب هنری و مذهبی و عرفانی و سیاسی و انقلابیگری و امثال هم بزرگترین گریزگاه های حق انجام وظیفه برای بشر مدرن می باشد و نیز گرایشات عاشقانه. اینها همه نقاب های حق گریزی می باشند و انواع ایثارگری های کاذب و اشتغالات کاذب. و چه بسا علمگرائی و تحصیل علم نیز یکی دیگر از انواع این گریزگاه های رایج و توصیه شده می باشد. که بسا دختران برای تندر ندادن به ازدواج روی به اشتغال و تحصیل می کنند و نه بالعکس. و برای تندر ندادن به اشتغال صادقانه و حلال روی به هنر و انقلاب و عرفان می کنند و که بسا برای تندر ندادن به امر وظیفه واجبی رو به مستحبات می کنند و نازکشی. مثلا آنان که صدق پیشه نمی کنند بیشتر صدقات می دهند و آنان که بیشتر بر شرارت زندگی می کنند بیشتر خیرات می کنند. 7. حق لذت. در نفسانیت طبیعی بشر حقی جز حق لذت وجود ندارد و در فرهنگ بشری نیز ام از عامی و عالم نهایتا تمام حقها به لذت داده می شود. لااقل به این دلیل که هر کار و فکری که بشر دارد نهایتاً لذت برتری را جستجو می کند، یعنی برخورداری شدیدتری از زندگی. و هر حقی هم که بشر به هر چیزی می دهد از بابت لذتی است که از آن چیز نصیبش می شود، حتی حق دین و علم و حق آزادی، و حتی حق رهبانیت و ریاضت و تقوا هم نهایتاً از بابت لذتی خاص به لحاظ روانی در این دنیا و هم به لحاظ وعده بهشت اخروی که مهد همه لذایز به تمام و کمال است. و طبیعی است آنها که کلن لذت را ناحق می دانند رنجورند و به لحاظ عقیدتی هم کافرند، هرچند که نماز بخوانند. و تجربه این نوع آدم‌ها را معرفی کردند. و نیز آنهایی هم که غرق در لذایذ هستند بسیاری رنجورند. و نیز بسیارند کسانی که عمری را لذت پرستی پیشه کردند و به ناگاه درویش و پرهیزگار و راهب می شوند، یعنی دشمن لذت. زیرا آن عیش آنها را به عذاب‌ها افکنده است و ریاضت نوعی گریز از عذاب و روی کرد به آسایش و سلامتی است. آیا لذت و عیش سالمی وجود دارد که عاقبت به تباهی و بیماری نرسد؟ آیا حق لذت از چیست و اصلا لذت بردن چه وضعی از وجود و روان بشر است؟ لذت بردن دلیل و انگیزه زندگی کردن است؟ اگر لذت از خوردن و خوابیدن و همخوابگی و بازی و گردش و لذت معنوی از کسب علم و لذایز عبادی نباشد، دلیل زندگی برای انسان به کلی از بین می رود و زندگی پوچ می نماید. لذایز درونی و بیرونی انسان بیشمارند، همانطور که رنجهای درونی و برونی انسان بیشمارند. و به لحاظی می توان گفت آن وضعی از روان بشری که در آن واحد دارای لذت و رنجی نباشد، وضعی اگر ناممکن نباشد بسیار کمیاب و غیر قابل توصیف است. همانطور که پوچی یک وضع و صفت غیر قابل توصیف می باشد و گویی غیر قابل وقوع است. آیا رنجی هست که در بطن آن لذتی نباشد و نیز لذتی که در زیر پوست آن رنجی نباشد؟ واقعاً تجربه و نیز حس و فهم لذتی بی رنج و رنجی بی لذت را نمیتوان در جایی سراغ گرفت. حتی در مردن نیز لذتی عظیم وجود دارد. با آنهایی که پس از سکته‌ای دوباره زنده شدند، این وضع را جملگی گزارش نمودند و بیهوده نیست که در قرآن از مستی مرگ سخن رفته است. دردها نیز جملگی هر یک مستی و لذت خاص خود را به انسان می دهند و به همین دلیل آدم های رنجور و دردمند حتی از انسان های به ظاهر سالم راضی تر و آرام ترند. درد زایمان که شدیدترین درد هاست همین طور است و به همین دلیل زنان معمولاً از سوسک می ترسند ولی از درد زایمان نه. نه تنها در شکنجه کردن بلکه در شکنجه شدن هم به هر دلیلی که رخ دهد لذتی وجود دارد، حتی در تحقیر شدن و تنبیه شدن. در اشد لذت ها که لذت جنسی می باشد هم رنج و درد روانی و عاطفی وجود دارد و هم جسمانی به خصوص برای زن. آیا به راستی می توان مرز لذت و رنج را تشخیص داد؟ لذت و رنج نه مرز روانی دارد و نه مرز زمانی و مکانی و موضوعی. البته این نیز هست که علاوه بر یگانگی و توامان بودن رنج و لذت، رنجهایی از پس لذائذ شدید به تدریج پیدا می شود، مثل رنج خماری از پی مستی و نشئگی، و نیز لذتهایی از پس دردهای شدید مثل زایمان و لذت مادر شدن. ولی انسان رنج موجود در واقعی را هرگز طالب نیست، بلکه لذایذ آن را جستجو می کند و نیز همواره از یاد می برد که در بطن و متعاقب هر لذتی رنج حضور دارد و پیدا می شود. و پس از پدید آمدن رنج است که تازه به یاد می آورد که از یاد برده بوده است که هر چه لذتی بیشتر باشد رنجی بیشتر را همراه دارد. یگانگی لذت رنج همان یگانگی حق و وجود است. یگانگی اثبات نفی و نفی اثبات و لذت به لحاظ منطقی و درک ذهنی به نظر می آید که معدل و نتیجه نهایی کل زندگی صفر است، زیرا رنجهایش با لذائذ برابر بوده است و این یک حساب است که مترادف عبث می آید ولی واقعیت روانی و قلبی این صفر و عبث را تصدیق نمی کند و در همه حال و آنگاه که حتی درد و رنج مسلط بر زندگی است، باز هم زندگی را بر مرگ ترجیح می دهد و بودن را بر نبودن. به همین دلیل عبث یک ایده غیر حقیقی در انسان است. پس می توان از لذت رنج و رنج لذت سخن گفت، همانطور که از مرگ زندگی و زندگی مرگ، از حق باطل و ابطال حق، از بود نبود و نبودن بود. بودا و نیز بسیاری از عرفای اسلامی معتقدند که انسان بایستی برای رهایی ابدی از رنج همانا از هر لذتی درگذرد. اینها انسان را به فراسوی لذت و رنج دعوت می کنند که همانا فراسوی خیر و شر است. ولی این دعوت در وادی عمل و طبیعت واقعی زندگی بشر امری محال می آید. ممکن است انسان بتواند از برخی لذایذ درگذرد ولی نمیتواند از لذت و حق لذت درگذرد، زیرا عملا با زندگی کردن به بنبست میرسد. آیا مثلا میتواند اصلا غذا نخورد؟ و یا مهمتر و اساسی تر از آن، آیا میتواند نفس نکشد؟ زیرا لذت نفس کشیدن لذتی حیرت آور و مستمر است که انسان به آن عادت نموده و لذا برخورداریش از این لذت را از دست داده است. البته عادت شکنی امری کاملا معقول و درست است که آدمی لذایذ عادی و کرخت شده را بشکند که تازه منجر به لذتی جدید تر می شود، مثل ترک اعتیاد و رجوع مجدد به آن. در واقع دعوت بودا و برخی عرفا به ترک لذایذ عملاً به لذایذ برتر می رسد و ذاتاً مکتب اصالت لذت است و نه نفی لذت، و این حق لذت است. و البته این که انسان به طور طبیعی بر اساس ادای وظایف خود به لذایذی برسد و یا این که با برنامه ریزی فقط در پی لذت آفرینی و عیاشی باشد به کلی متفاوت است. تجربه نشان می دهد که لذایذ نوع اول پایدارتر و سالمترند و لذایذ نوع دوم گذراترند و رنجهای شدیدتری به همراه دارند. همانطور که در همه جا می بینیم که مجالسی که برای لذت آفرینی و عیاشی برپا می شوند عواقبی هولناک دارند و اهالی آن به عذابهای وخیم می رسند. لذت حاصل از ادای وظیفه و لذت حاصل از گریز از وظایف ماهیتاً تفاوت دارند. لذت حاصل از گریز از رویارویی با وجود خیشتن و لذت حاصل از روبرو شدن با خیشتن. آیا لذتی برتر از لذت مستی و بیخودی وجود دارد؟ لذت جنسی هم حاصل اشد بیهوشی و نوعی مستی است و هر لذتی جوهری جز مدهوشی و بیخودی ندارد. حتی لذت بازی کردن هم از این بابت است و لذت خوابیدن. و اینها محوری ترین و شدید ترین کانونهای لذائذ بشری هستند که جوهره و معنایی جز بی خودی و انواع مستی ندارند. پس لذت یعنی مستی در انواع و درجاتش و مستی یعنی مدهوشی و بی خود شدگی. و اگر بسیاری از حق پرستان در آتش مرگ هستند، در واقع در آتش اشد لذت هستند، زیرا مستی مرگ را درک کردند. و انسان همانطور که همواره نشان داده ایم موجودی ذاتاً بی خود است و ما این بی خودی را بی وجودی هم نامیده ایم. یعنی هرچی که بر خود نظر می کند بیشتر می بیند که خودش نیست و هرچی خود را بی خودتر می یابد و بی خودیش را می یابد مستتر می شود و غرق در لذت و مستی ذاتی خود می گردد. بنابراین انسان به میزانی که پشت به خود می باشد پشت به مستی و لذت ذاتی خود می باشد و لذا در رنج می افتد و روی به سوی عیش و لذایذ و مستیهای تصنعی می نماید که در آنجا به اشد رنجها مبتلا می گردد. پس لذت و مستی درونی داریم و بیرونی، لذت معرفتی و لذت بی معرفتی، شراب بی جام و شراب با جام، شراب خودی و شراب بیگانه، شراب بیدار کننده و شراب درخواب کننده، لذت بی رنج و لذت رنجاور، لذت بی ابزار و لذت به واسطه ابزار، لذت بی نیاز کننده و لذت اعتیادآور، لذت حاصل از خودشناسی یا عرفان و لذت حاصل از خودفریبی. انسان به این دلیل موجودی لذت طلب است که ذاتاً مست و غرق در لذت است، زیرا بی خود است در مقابل خود. این از خود بیگانگی ذاتی که به واسطه معرفت نفس کشف و درک و تصدیق می شود سرچشمه مستی اوست و به میزانی که از این بی خودی روی گردان است خمار است و در جستجوی رفع این خماری در بیرون. و این راه رنج و عذاب و وابستگی هاست. از همین نکته به وضوح می توان دروغین بودن ادعای عرفانی برخی از فرقه های درویشی را درک نمود، زیرا اگر راست می گفتند از مخدرات بی نیاز بودند نه غرق در مخدرات. پس باید گفت انسانی که میلی به روی کرد به خیشتن و شناخت خیشتن ندارد و نمیخواهد بی خودی یعنی بی ارادگی و یعنی بی وجودی خود را ببیند و حقش را درک و تصدیق کند پشت به لذت و مستی ذاتی خود نموده است. ولذا دچار رنج و خماری شده و به سوی ابزارهای عیش‌آفرین بیرونی می رود و در آنجا به واسطه گرفتاری‌ها و وابستگی‌ها و انواع عادت‌ها و اعتیادها مجبور می شود آن بی خودی و بی وجودی انکار نموده خود را درک و تصدیق کند، که این هم به ندرت رخ می دهد که تصدیق نماید، زیرا اگر تصدیق کند از بند آن بستگی ها و اعتیاد ها رها می گردد و روی به خود می کند، یعنی به آن بی خودی ذاتی خیش. پس رنج که اساساً همان رنج عادت و بستگی و دریوزگی و خماری است، همانا حق انکار لذت ذاتی خیشتن است. انکار بی خودی و مدهوشی خود در مقابل خود ذاتی خیشتن که همان خداست. و اما آن انسان اهل معرفت نفس که غرق در لذت حاصل از مستی حاصل از تماشای بی خودی خویشتن است نیز بی رنج نیست. رنج اراده به خود شدن یعنی یگانه شدن و البته این رنجی خاص الخاص و خارق العاده می باشد که مطلقاً قابل توصیف نیست. رنج عارفانه است که تماماً احیا کننده تن و روان اوست و نه مستهلک کننده آن. رنجی زنده کننده و هستی بخش است که هرگز انسان کمترین میلی به از دست دادنش ندارد و بلکه به آن رنج عشق می‌ورزد و اصلاً این رنج همان عشق است. عشق به یگانه و وحدانیت وجود، عشق به خدا، حق لذت از لذت حق است، لذت یگانگی، تنها رنجی که این لذت است. پس در همه حال لذت و رنج حق یک دیگرند و انسان هرچه بر این حق آگاه تر می شود و آن را تصدیق می کند، یگانگی آن را واضح تر می یابد و بدین گونه به حق نزدیک تر می شود، یعنی خود یگانه تر می شود، تا آنجا که مظهر حق می شود، حق هر لذت و رنجی.